بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که پنجمین از چیزهایی که خمس درش واجب است، ما یفضل عن معونت سنه له و لعیاله، کسی که در طول سال درآمدی دارد از هر راهی، یا تجارت دارد یا زراعت دارد، کسبی دارد، مغازه‌ای دارد، کارمند دولت هست، حقوق میگیرد، خیاطت میکند، کتابت میکند، تعلیم میکند، به هر جهت، به ای نحوین و ای طریقین طول سال درآمدی دارد، این میتواند معیشتشو، هزینه زندگیشو از این درآمد بر می‌داره، هر چقدر هست مطابق شؤون و زندگیش. اون وقت ما یفضل، اون چه زیاد میاد، بحث در اینه. فاضل معونه، درآمدی داشته، مخارجی که کرده در طول سال اینها رو کسر می‌کنه، بر می‌داره. اونی که اضافه میاد، فاضل، ما یفضل از مخارج، اون رو میگن فیه الخمس، یجب فیه الخمس. و این وجوب هم یک وجوبی است که مورد اتفاق و اجماع علماء شیعه هست بر این که این جور وجوب، این جور فاضل معونه خمس دارد. پس وجوب مورد اتفاق در بین علماء شیعه. علماء اهل تسنن عام قبول ندارند. حالا آیات و روایات که اونا قبول ندارند، آیرم که میخونیم اونا میگن اجماع داریم، اجماع قائم است بر این که مراد از غنایم که در آیه اومده غنایم جنگی است. اگر در جنگی غنایمی به دست آمد، اونا میگن خمس داره. اما دیگه مطلق الفائده که ما میگیم یا روایات که ما داریم قبول ندارن. پس اونا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم شیخ در خلاف، لم یقل احدون من علماء العامه بذالک، هیچ کس فتوا نداد. این از مختصات شیعه است. اینم به وسیله، به برکت هدایت ائمه علیهم السلام و به برکت ارشادات اونهاست، این وجوب، وجوب خمس در فاضل معونه. میشه تو اون بقیه متعلقات خمس، اینا یه موارد خاصه. غنایم جنگی اولی بود گفتیم. خب یه جنگی پیش بیاد بین مسلمان‌ها و کفار، یه غنیمت به دست بیاد، این در طول تاریخ چند تاش واقع میشه. یکی معدن بود. خب مثلا یه نفر یا چند نفر میرن معدنی رو کشف میکنن، استفاده میکنن، اونا استفادهشو میبرن، اونایی که میرن استخراج میکنند، باز محدوده. گنجی به دست میاد، اونی که این گنج رو به دست آورده، خب یه درآمدی است، خمسشو میده. قوس، یه افراد خاصی میرن تو دریا غواصی میکنن و جواهراتی در میارن. این موارد که مما یتعلق به الخمس و یجب فیه الخمس موارد خاصه. فقط همین یه مورد است، مورد پنجم. که فاضل معونه، که یجب علا کل مکلفن، یجب علا کل مسلمن و مؤمنن، که درآمدی که داره، خب معمولا همه افراد زندگی میکنن، درآمدهایی دارن، معیشتشون رو بر میدارن، فاضل معونه دارن. این عرض کنم که یک توسعه ای دارد و یک تقریبا فراگیری هست درش، که اون وقت واجب از خمس بدن و این نحو خمس هست که به دست مراجع و بزرگان میرسه و خدماتی که به دین اسلام، برای تبلیغ دین، برای بیان احکام دین، اداره حوزه های علمیه به واسطه همین هاست. لذا این پنجمی هم توسعش زیاده، هم برکتش زیاده، که این درآمدها، این وجوهاتی که از این راه به دست میاد، صرف اداره حوزه های علمیه میشد، صرف تبلیغ احکام، بیان احکام، مبلغین میرن از همین وجوهات استفاده میکنن، جماعت هایی به پا میشد، تبلیغات میشد، نشر علوم اهل بیت. این به برکت ارشادات خود ائمه است و این برکتش هم این شده که علما چون از این راه یک مبالغی به دستشون میرسه برای اداره حوزه ها و برای خدماتی که در دین میخوان انجام بدن، دیگه نباید دستشون دراز نیست در عرض کنم که خانه حکام ظالم. این استقلالی که برای علماء شیعه هست که میستن رو پا خودشون، حقوق بگیر دولت ها نبودن و نیستند، خیلی برکت دارن. علماء عامه خب چون ندارن یه همچی درآمدهایی، اونا مجبورن برن استخدام بشن، حقوق بگیرن، حقوق ماهیانه. وقتی کسی حکم گرفت، حقوق میگیره در ماه به ماه، باید مطابق مرام اونها عمل بکند، مطابق خواستای اونا فتوا بده، نعوذ بالله فتوا بده، تسلیم اوامر و نواهی اونها باید باشد که هستن اینجور. خیلی خوب، اما بالاخره باز اینجا اینقدر چیز نداره، توسعه نداره. توجه فرمودین، این یک برکتی است که هم موجب نشر علوم، اداره حوزه ها و باعث عرض کنم که استقلال روحانیون شیعه. از قدیم تا حالا مستقل بودن، چون مستقل بودن میتونستن قیام کنن، بایستن، حرفشون رو بزنن، اعتراضشون رو به دستگاه های حاکمه بکنن، چون حقوق بگیر نبودن. بالاخره این قسم وجوب خمس به واسطه ارشادات ائمه و هدایت هایی که اونها داشتن تحقق پیدا کرده و برکات فراوانی هم هم در نشر علوم و بیان احکام و اداره حوزه های علمیه، هم برای استقلالشون و اینکه بتونن در مقابل حکومت های ظالم بیست. خب اصل وجوب این خمس گفتیم مورد اتفاق است. مرحوم صاحب جواهر فرمود که استقر علیه المذهب، به جوری شده چون اونا عامه قبول ندارن، این چیزی شده است که مذهب شیعه اختصاص به این حکم پیدا کرد و این استمرار و این روشی که الان علما دارن و مردم مسلمانها شیعیان سال به سال حساب میکند و وجوهاتش رو پرداخت میکنه، این یک روش مستمریست، استمرار دارد. هرچه بریم عقب، بریم جلو، میرسد به زمان ائمه. حالا بعد میگیم اگر عرض کنم که نگیم دهد تو در زمان رسول گرامی اسلام، چرا بعد عرض میکنم از چه موقع شروع شده؟ این استمرار داشته، پس یک سیره مستمره است که میرسد به زمان معصوم و میرسد به امضاء معصوم. پس اتفاق علما رو داریم، این یک اجماع و اتفاق. سیره مستمره الممضات که به نظر امام و معصوم هم رسیده و ممضاست از طرف اونها، این دو علاوه بر این اجماع و اتفاق و اون سیره مستمره، هم از قرآن دلیل داریم برای وجوب و هم از روایات. روایات هم نه یکی دوتا، روایات در حد تواتر، که لازم نیست ما دونه دونه روایات رو از نظر سند بررسی کنیم. در بینش روایات صحا هست، البته روایات ضعیف هم هست، که اون روایات ضعیف هم منجبره به عمل اصحاب. اما آیه از قرآن قبلا خوندیم، آیه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسول. و علمو انما غنمتم، اونها میگن که این غنمتم به معنای غنیمت جنگی است، اختصاص دارد به غنایم جنگی. شاهدش هم این که آیه قرآن، این آیه در سوره انفال آیه 41 از سوره انفال، این در ضمن آیاتی که راجع به قضیه جنگ بدره، در وقعه بدر آیاتی دارد مربوطه به او، این آیه در ضمن اون آیات وارد شده. میگن خب این مخصوصه و علمو، خطاب به مقاتلینه که در جنگ بدر رفتن جنگ کردن. و علمو، بدانید ایها المقاتلین، عرض کنم که ما غنیمتم، اون چه غنیمت به دستتون اومد باید خمس شد. اونا اختصاص میگیره، چون آیه درباره جنگ بدر رو در اون وقع است، پس اختصاص پیدا میکند به غنایم جنگ. اول کتاب ما به این آیه تمسک کردیم، اول کتاب خمس، و گفتیم که غنیمت به معنای مطلق فائده است، هم در لغت موارد متعددی رو از کتب لغت نقل کردیم، هم در استعمالات، نه تنها لغت، استعمالاتی که در قرآن غنیمت اسم برده شده، ذکر شده، مراد مطلق فائده است. در روایات کلمات ائمه نقل کردیم از نهج البلاغه، در روایات دیگر که این لفظ غنیمت استعمال شده مراد مطلق فائده است. در کلمات فقها هم همینجور، در استعمالات عرب همینجور. پس این اختصاص نداره، مضافاً به این که لفظ غنیمت نیست که ما بگیم غنیمت انصراف دارد به غنایم جنگی. فعل، فعل ماضی است، و علم و انما غنمتم، غنمتم یعنی ربحتم، بدانید اون چرا ربح بردید. استفدتم معنای غنمتم، لفظ غنیمت ما نداریم بگیم انصراف داره، یه فعل ماضی است. و اعلموا انما غنمتم یعنی و اعلموا انما ربحتم، هر چه رب بردید، سود بردید. پس مطلق اختصاص نیست از نظر لغت و استعمال، از نظر لفظ، لفظ فعل غنمتم دلالت بر عموم دارد. فقط این آیه درباره وقعه جنگ بدر وارد شده، اینم مکرر گفتیم که مورد مخصص نیست. درست آیه در یه موردی شأن نزول دارد، در یه موردی وارد شده، اما آیه اختصاص به اون مورد ندارد. کثیر ما در آیات قرآن داریم که در مورد خاص وارد شده ولی مراد از آیه مطلق. مضافاً بر این که خطاب و علمو خطاب عامه، نمیشه بگیم این چون در وقعه جنگ بدر واقع شده خطاب به خصوص مقاتلین باشند. و علمو ای مقاتلین در جنگ بدانید، نه این نیست. و یشهد لذلک در همین آیات، چند آیه قبل از این، همین آیات مربوط به وقعه جنگ بدر، دو تا آیه دیگه هم قبل از این داریم. یکی آیه 28، این آیه 41، یکی در آیه 28 و 29 از همین سوره انفال، دو تا خطاب اینجوری دیگه داریم. عرض کنم که یکی می‌فرماد در آیه 28، و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، و اعلموا باز داریم این خطاب در همین سوره در همین آیات مربوط است. خطاب هیچ کس نگفته مراد به افراد خاصی است. و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، که خطاب به عموم مؤمنین است، به عموم مسلمان هاست. این یک آیه 28. در آیه 29، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان، باز همین یا ایها الذین آمنوا، این خطاب به این کلی، خطاب به همه مؤمنین در همین آیات و در همین سوره است. بنابراین پس این که بگیم چون واقع شده در قضا آیاتی که راجع به جنگ بدره، پس مختص به اوست. یه خطاب و علمو از همین جهت بگیم خطاب به مقاتلین، اینا حرف درست نیست. وقوعش در این مورد مخصص نیست، خطابم عام هست، کما این که به دو قرینه‌ای که این دوتا آیه در همین واقع شده و خطابش عامه. عرض کنم که از اون طرفم تعبیر و علمو انما غنمتم من شیء، اینم بازی عبارت لفظ شیء، اینم چیزیست که یدل علی العموم. فرمود و علمو انما غنمتم من شیء، هر چرا غنیمت بردید از شیء، یعنی میاد حد پایین، ولو خیلی کم، ولو یه درهم. ما غنمتم من شیء یعنی برسد به حد یه شیء قابل ذکر که بگیم این یه چیز است. اگر غنیمت بردید حتی در حد یه شیء جزئی مثل یک درهم، باید خمس شو بدید. انا لله خمسه. خب اگر این مراد غنایم جنگی باشد، میشه بگیم مناسب هست بگیم غنایم جنگی در جنگ اگر یه درهم سود بردید، اصلا امکان ندارد. اگر اختصاص داشته باشد به غنایم جنگی، این تعبیر من شیء اصلا مناسب نیست. بله، بذاتی در غنایم جنگی بالاخره یه چیزایی دست میاد. آخه من که میشه چیزی ببینید؟ آره نه، خب این میگیم ببینید، یه خورده فکر بکنید روش، ببینید دقت بکنید. ببینید غنایم جنگی در یک جایی که جنگ میکنن، یه کشور رو فتح میکنن، یه شهر رو فتح میکنن، خودشون درآمد ندارن، خونه هاشون هست، زندگیشون هست، اصلا خراب کردن. خب نه، همین شهرشون رو میگیریم، خیلی استبعاد داره. ببینید غنایم جنگی رو بگیم در یک جنگ مسلمان ها با کفار میرن جنگ میکنن، غنایم رو که میگیرن بگیم ولو یه درهم باشد، این مناسب. ببینید ما نمیگیم حالا دلیل، میگیم مناسب نیست.
اومده ما مسلمان سرمان
شکست بردن ولی درد همه غنیمت هم گرفته بودن. خب غنایم گرفتن دیگه، خیلی حالا میگیم این منشأ بالاخره یک تعبیری است که تناسب نداره، حالا یه جا یه موردم به قول شما پیدا بشه اما تناسب ندارد. بله بعد یه مورد حالا ممکنه پیش اومد، اما غالب این است که در جنگ ها غلبه بر این است که یک درآمد سرشاری گیر مسلمان ها میمد.
نسبت به افراد میگن، افراد بعضیشون کم میگیرن بعضیشون
زیاد. نه دیگه، خطاب عمومه، به همه خطابه.
کلا همین جنگ
علای حاله. و اینم یه قرینه بگیرید دیگه، یه در یه قرینه هست که اینجا این تعبیر مناسب با این که بگیم مخصوص غنایم جنگی است نیست، اما در درآمد غنیمتم به همه مکلفین میگن اون چه درآمد پیدا کردید فاضل اون درآمد هر چه باشد ولو یک درهم. خیلی تناسب داره.
خب از اون طرف اونا عقل لسان هم میدونن که عرف عرب غنیمت رو فقط به
نه ده اینجور نیست. ما گفتیم از قرآن استفاده کردیم، آیات متعدد. حالا اول دیگه ما
آیات هیچ وقت تعلیلی معنی نمی کنه، نمی کنه معنی غنیمت
دینه.
ما آیات
شبه
این در
آیه ببینید، آیه معنا نمی کند غنیمه، اما اونجایی که استعمال کرده مراد از آیه مطلق فائده است. اونجا هیچ کس اختصاص نداده است به این مورد خاص. ببینید غنایم، لفظ غنیمت، غنایم که در نهج البلاغه، در روایات، در استعمالات عرب اومده، هیچ جا نگفتن غنیمت یعنی غنایم جنگی، هیچ جا نگفتن و کثیر استعمال شده. بله چرا قدر متیقن مگه بله
چون بقیهش مشکوکه دیگه.
چرا غنیمت استعمال شده؟ حالا اگر ما پس بذارید اون استعمالات دوباره بیاریم. ببینید استعمالات عرب در کلمات عرب لفظ غنایم رو 10 تا ذکر کردیم که استعمال کردن مرادشون غنایم جنگی بوده. استعمالات هر جا لفظ غنیمت استعمال شده مطلق ازش اراده شده است. حتی در غیر چیزای معن مادی هم استعمال شده غنیمت.
اشکال تو میشه اینه که در زکات میگه زکات رو باید بگیرین از مردم، ولی در خمس همه میگه باید بدن، به ما اجازه نمیده.
حالا اینو بحث میکنیم در زکات و این اشکالی که بعضی گفتن اینو میاریم. حالا ما اینجا در لفظ غنیمتیم. و علمو انما غنیمتم، پس مراد غنیمت هم از نظر استعمال، هم از نظر لغت، هم نظر اصطلاح فقها که تعبیر کردن، هیچ جا نگفتن اختصاص به غنایم جنگی داره. بله یکی از معانیش، یکی از مواردی که غنیمت ذکر شده غنایم جنگی است، یکی از مصادیق، اما اختصاص. بنابراین پس این منشأ هم گفتیم یه قرینه است برای تعمیم، پس از مجموع آیه استفاده میشد که فعل فعل ماضی، غنیمتم یعنی ربحتم، استفدتم هر چه رو استفاده کردید، یکی از مصادیقش غنایم جنگی است. ما نمیگیم اونو شامل نمیشه، ولی اون یک مصداق است، ولی مصادیق عام بیشتری دارد. لذا گفتیم که مطلق این 7 موردی که مما یتعلق به الخمس هست، هر 7 مورد از مصادیق غنیمت. در قوس هم گفتیم اگر اون چرا بیرون میارد واجب از خمسشو بدهد به اعتبار اینکه فائده برده به واسه اقنام اقتنامی که کرده. در گنج همین رو گفتیم، پس شامل همه اقسام 7گانه میشه، یکیش غنایم جنگی است، بقیه هم باز جزء غنایم. پس در این که آیه ازش مطلق استفاده میشه، مطلق سود و ربحی که انسان میبرد، این در بین فقها و علماء شیعه مورد اتفاق است. بله علما، حتی علمای سنی بعضشون اونام این اطلاق رو قبول دارن. مثلا قرطبی در تفسیری که داره اعتراف میکند به این که لفظ قنمتم عامه، شامل مطلق فائده میشه، مونتا میگه اختصاص دارد به غنایم جنگی به واسطه اجماع. اجماعشون رو مخصص آیه میگیرن، میگن لفظ قنمتم اطلاق داره، اینو قبول داره، مونتا میگه چون اجماع و اتفاق بین علما هست که مراد غنایم جنگی است، پس از این اطلاق دست بر میداره. خب ما که اجماع اونا رو قبول نداریم، پس قبول دارد که این لفظ مطلقه، مطلق ازش اراده شده. مونتا میگه اجماع، اجماع اونا اجماعی که کشف از قول معصوم بکند نیست، اجماع اونها اعتماد به اقوالشون نیست، پس اون اجماع ما قبول نداریم. لفظ اطلاق آیه رو حتی بعض از علماء عامه هم قبول کردن، قرطبی و غیر او بازم افراد دیگه هم گفتن این رو. بنابراین پس در این که آیه مطلق است و دلالت میکند بر اون چرا که انسان درآمد پیدا کرد باید خمس بده دلالت میکنه، منتها این استثنای معونه رو باید با روایات درست میکنیم. آیه میفرماد من شی، حتی یک درهم شما درآمد داشتی باید خمس شو بدی، منتها اونجا میگیم که آیات فرماد بعد الخمس بعد المعونه، روایات تخصیص میزنه. پس یکی از استدلال عمده دلا استدلال ما برای وجوب خمس در مازاد از معونه سنه این آیه است. غیر آیه دلالت روایات، پس گفتیم هم اجماع و اتفاق علما، هم سیره مستمر است، هم آیه قرآن دلالت داره، هم روایات. روایات رو در باب هشتم از ابواب مایجب و فیه الخمس در وسائل مراجعه کنید، حدود 10 روایت تو این باب ذکر میکنه، اغلبش داله بر همین مطلب. عرض کنم که باب 8 عنوان باب مرحوم صاحب وسائل میگه باب و وجوب الخمس فی ما یفضل امعونت سنه له و لعیاله من ارباح تجارات و صناعات و زراعات و نحوه و ان خمس ذلک للامام. این عنوان بابه که وجوب خمس در ما یفضل امعونت سنته، برای خودش ایالش از چی؟ فاضل معونه، از ارباحی که به دست میاد، از صناعات، از زراعات و غیر. روایت چند تاشو میخونیم؟ حالا میگیم تو روایات دارد که مال ماست، فرمود در، یعنی در اختیار ماست. حالا روایت حالا در روایات میگیم فرمود مال ماست، این از باب این میشد که اون چه که مال خداست که در زمان غیبت در زمان پیغمبر به رسول میرسی، دو سهم به رسول، بعد از رسول خدا هم 3 به امام میرسه، سهم خدا و رسول خودشون. اون وقت ذوی القربا هم اختیارشون با امامه، این که فرمود مال ماست یعنی اختیار اون ذوی القربا که از ساداتن امام رئیسشون هست، از این جد فرمود مال مختص به امام. روایت اول روایت صحیح هست، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ از تهذیب نقل میکنه روایت، ان ابی جعفر ان علی ابن مهزیار ان محمد ابن الحسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر ثانی، میگه بعض اصحاب ما نامه ای به امام جواد ابی جعفر ثانی امام جواد کنیشون ابو جعفر، الى ابی جعفر ثانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس، نوشت به امام که اخبرنی عن الخمس، اعلا جمیع ما یستفید الرجل، آیا این خمس بر جمیع اون چیزیست که فائده میبرد انسان، من قلیل و کثیر که کم و زیادش فرق نمی کنه، من جمیع الضروب از جمیع اقسام درآمدها، و علی صناع و بر صنعتگرها که حالا یه تعبیر هست صناع یه تعبیر هم ضیاع ضیعه ها و عرض کنم که مزرعه ها، آیا برای همش هست و کیف ذلک چجوری است، چه مقدار کم و زیاد، عرض کنم که اقسام سودها، فکتب به خطه، امام به خط خودشون جواب نوشتن الخمس بعد المعونه، پس قبول کردن، تقریر کردن حرف او را که در همه این موارد کم باشد یا زیاد، در ضروب اقسام و انواع عرض کنم که ریب هایی که میبرد از صنعت، تجارت، زراعت، از همه، امام فرمود بله، رد نکردن، فرمود خمس هست، ثابت هست، منطق قید زدن بعد المعونه، اینجور نیست که هرچه درآمد شد خمس بده، معونه شو بر میداره، مازاد بر معونه اون خمس ده. لذا فرمود الخمس بعد المعونه. این یک روایت از نظر سندم صحیح هست. روایت دوم عرض کنم که باز عن علی ابن مهزیار، عن علی ابن محمد ابن شجاع نیسابوری، انه سأل ابل حسن ثالث، از امام هادی، این شخص سؤال کرد از ابل حسن ثالث امام هادی علیه السلام، ان رجل اصاب من زیعته من الحنت 100 کر ما یزکی، از زیعه ای که داشت، از زمین زراعتی که داشت، اصاب من الحنت 100 کر، کر یه کیلی بوده اون وقتا، یه چیز مثلا درست میکردن که برای اینکه برای کشیدن و وزن و اینا برشون سخت بوده، پیمانه با یه پیمانه که حالا کر یه پیمانه با مثلا چوب درست تخته درست میکردن مثل یه ظرف پر میکردن، یک پیمانه این با همین پیمانه رد و بدل میکردن، عرض کنم که 100 کر ما یزکی، اون مقداری که بایدم زکات بده، چیزیست که هنته ایست که زکات بهش تعلق میگیره، فأخذ منه العشر، برای بابت زکات عدر عشرشو میگیرد که عشر اون 100 کر 10 اکرار 10 کر بابت زکات جدا میکند، و ذهب منه به سبب امارت ضیعه 30 کر را، 30 کر از این گندمم خرج درآمدی که باید بالاخره هزینه ای بکنه، زراعتشو، زمینشو، آب بده، آب بخره، مثلا افرادی رو اجیر بکند بیان ضبط بکنن، بالاخره خرج این محصول هنتهی که به دست اومده 30 کر خرج اون محصول شده تا به دست اومده، این هم مثل مصرفیست که خب باید معونه رو کم بکنند دیگه، اون وقت باقی میموند براش چقدر، بقیه فی یدهی 60 کر، 100 کر در آمدش بود از گندم، 10 تاشو زکات داد، 30 تاشم مخارج کم کرد، 60 کر براش باقی مونده، بقیه فی یدهی 60 کر را، من لذی یجب لک من ذلک، برای امام نویسد سهم شما از اینجا چقدر میشه، مراد سهم شما یعنی همون خمس، من لذی یجب لک من ذلک، و هل یجب لأصحابه من ذالک علیه شی؟ آیا غیر از اون زکاتی که داده آیا چیزی دیگه هم به کس دیگه باید بده؟ هل یجب لأصحابه من ذالک علیه شی؟ فوقع علیه السلام در توقیع جواب نامه نوشتن لی من هل خمس من ما یفضل من معونته. پرسید حق شما از اینجا، یعنی حق شما، یعنی حق خمس، حق شما چقدر از این مال، از این 60 کر که اضافه شده؟ فرمود لی من هل خمس، اما نه از همه 60 تا، مما یفضل عن معونته، معونشو از این 60 کر گندمی که محصول امسالش بوده، درآمدش بوده، معونشو بردارد، از ما یفضل از این درآمد، خمسش حق منه. این هم یک روایت. پس هم دلالت دارد بر وجوب خمس، هم دلالت دارد به معدل ما، بله بعد المعونه، که معونه رو از ما یفضل کم میکنه، مازادش رو درش خمس. روایت صحیح هست. روایت سوم به اسنادهی عن علی ابن مهزیار قال قال لی ابو علی ابن راشد قلت له، به امام، این مزمر است، به امام عرض کردم. دیگه علی ابن مهزیار وقتی نقل میکنه از شخصی به نام ابن راشد، پیداست از امام سوال شده. قلت له امرتنی بالقیام به امرک، این ابو علی ابن راشد به امام میگه قلت له امرتنی بالقیام به امرک، شما مرا نماینده خودتون قرار دادید و به من امر کردید که قیام کنم به امر شما و اخذ حقک، به من امر کردید که برم حقتون از شیعیان بگیرم، که امام نماینده میفرستن که بره خمس رو بگیره. امرتنی، عرض کنم که به امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، فاعلم تو موالیک بذالک، منم رفتم به شیعیان اعلام کردم من نماینده امامم، امام فرموده بیام حق امام از شما بگیرم. فقال لی بعضهم، بعض از موالی به من گفتن که و ایو شیئن حقه، حق امام چیه، چقدره؟ این که امام فرموده برو من از شیعیان حقمو بگیر، حق امام چیست و چقدر؟ فلم ادر ما اجیبو، نتونستم جواب بدم. شما فرموده برو حق منو بگیر، اونام گفتن حق امام چیه، کجا، چقدره، من نتونستم جواب بدم. فلم ادر ما اجیبو فقال، امام جواب دادن که یجب علیه مل خمس، بر موالین ما خمس واجبه، خمس به ذمه‌شونه، باید خمس بدن. پس اگه پرسید حق امام چیست، بگو خمس. باز سوال کرد، خب بالاخره نماینده امامه، میخواد بره اجرا بکنه، میگه قلت و فی ای شی، درست شما فرمود خمس، اما خمس چی، در چه موردی، به چه چیز تعلق میگیره خمس شما؟ فقال فی امتعتهم و صنائعهم، خمس در متاعهاشون، مراد همون تجارته، خرید و فروش میکنن، متاعی جا به جا میشه، میخرن میفروشن، درآمدی پیدا میکنن، در متاعهاشون و صنایعهم، صنعتهاشون، یا بله زیائهم، زیاعت، زیاع جمعش زیائه، هر دوش استعمال شده، بله در نسخه و زیائهم، یه نسخه امام فرمود که در خمس واجب میشه فی امتعتهم و صنایعهم، یا فی امتعتهم و صنایعهم، بله، و زیائهم، زیا یعنی زیعه هاش، بله هر دوش لغت، صنایع یا زیا، زیا جمع زیعه است، یعنی کشاورزی هاش. قلتو. این یه خود تعجب کرد، براش اعجاب انگیز بود، میگه سوال کردم و تاجر علی، کسی که تجارت هم میکنه، میره زحمت میکشه تجارت میکنه، چیزی رو از جایی میخره میاد جای دیگه میفروشه، علی اینم خمس به عهدشه؟ و تاجر علی، عرض کنم که این سوالشه که تعجب کرده بود، و تاجر علی و صانع بیده، کسی که صنعتی با دست خودش داره، بنده خدا با دست خودش زحمت میکشه صنعتی کار میکنه به دست میاره، خمس باید بده؟ فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، معونشون رو کسب بکنن اگر براشون تمکنی هست، باقی مونده مال بعد از معونت چیزی مونده امکان دارن، باید خمسشو بدن. پس بنابراین اینم یک روایت، روایتش هم معتبر، دلالت دارد بر این که حقی که امام در اموال مسلمین دارد، در مطلق اموال، در تجارتهاشون، صنایعشون یا کشاورزیهاشون، خمس هست منتها بعد از معونه. این سه تا روایت از روایات این باب از نظر سند معتبر، از نظر دلالت روشن. حالا بله، نه تعبیر مرسله نمیشه از اینا که بله، ببینید قال کتب بعض و اصحابنا، این مرسله نیست، شخص خاص امضا کرده. بله. حالا چند تا این روایات از علی ابن مهذیار نقل میشه؟ بله میرسه. بله.
از راوی تا علی ابن مهذیار اسناد داره، از علی ابن مهذیار تا امام که اسناد نداره، درست نباشه از
بله.
راوی نقل کننده تا علی ابن مهذیار سه بار، یعنی هر سه دلالت میخوندیم اسناد داره.
بله بله، حالا به اسناد، اسناد معلومه، اسنادی که محمد ابن یعقوب به فلانی، اونجا در جاهای دیگه معین کردن که وقتی گفتن به اسنادهی ان فلان، اون افرادی که واسطه مهیم محمد ابن یعقوب تا اون شخص هستن که به نحوه اختصار میگه اسناد نامشخصه، وقت بعضی میگن اون سند مرحوم محققه، عرض کنم که کلینی، یا این به علی ابن ابراهیم که به اسناد ان علی ابن ابراهیم اسنادش مثلا درسته، همشون معروف هستن، ضعف درشون هست، اینا مشخصه، بنابراین روایات اشکالی درش نیست. روایت دیگه هم هست، از جمله یه روایت پنجم این باب هست، روایت مفصلی است، تقریبا یه صفحه و نیمه، یه فراز از این روایت مورد شاهد حرف ماست، ولی روایت مفصله. مرحوم آقای خویی میگن چون فواید کثیره‌ای داره، من همه روایت نقل میکنم، بقیه آقایونم روایت رو همشو نقل کردن و در حدود 10-12 تا اشکال به این روایت وارد، توجه فرمودی که بعضی جاش خلاف نظر خود ائمه هست، بعضی جاش خلاف عرض کنم که قانون و قاعده هست، اشکالات اینجوری هست. حالا اگر حوصله‌ش آقایون دارن، ما جمع مجموع روایت رو میخونیم، اشکالاتش هم میگیم، دفع اشکالاتش هم میگیم. این خوبه گفتنش اما نه امروز. بله نه. بله بالاخره اونم بسیار خوب، اون روایت روایت مفصلی است و چند تا اشکال، 7-8-10 تا اشکال صاحب مدارک یه جور اشکال کرده، صاحب معالم یه جور اشکال کرده، آقایون دیگه بقیه علما اشکالات کردن و هم جواب دادن، بی اشکال نمونده. در ته قضیه میگن فثبت که این روایت از نظر سند صحیح است، اشکالات هم وارد نیست. بله حالا پس میخونیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.